مجلس دوم، علل عدم استجابت دعا. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سوره بقره آیه 186. و زمانی که بندگان من از من سؤال کنند، پس من به آنها نزدیکم، اجابت می کنم دعای دعا کننده را در زمانی که مرا بخواند و دعا کند. بنابراین باید آنها اجابت کنند مرا در طاعات و ایمان و در دعوت به دعا، که اجابت آنها نفس دعا کردن آنهاست، و باید به من ایمان آورند که امید است در این صورت در راه رشد و صلاح به مقصد برسند. جهت دیگری که در این کریمه شریفه مورد نظر است آن که خداوند می‌فرماید و اذا سألک عبادی عنی، اگر از من سؤال کنند، و دیگر آن که می‌فرماید اجیب و دعوت الداع اذا دعان، من اجابت می‌کنم دعای دعا کننده را اگر مرا بخواند. بنابراین شرط حتمی قبولی دعا خواندن خداست، و ما اگر انسان خدا را نخواند و قلب در هنگام دعا ساهی و غافل باشد، کلامی بر زبان جاری شود ولی اعتماد بر اسباب و مقتضیات و ظواهر امور بوده باشد، در این صورت در حقیقت و واقع امر درخواست از خدا نشده است، و معلوم است که دعا ارتباط باطن با عالم السر و الخفیات است و تحریک نمودن اراده خدا بر طبق مورد دعا، و این امر ابداً به ظاهر مربوط نیست، بلکه 100% ارتباط قلبی با خداست. اگر ظاهر با باطن در این صورت هماهنگ باشد چه بهتر، و الا ظاهر بدون توجه و خواست باطنی جز لغلغه لسان چیزی نیست. روی ان الصادقه علیه السلام قرأ اما یجیب المضطر اذا دعا فسئل ما لنا ندعوه ولا يستجاب لنا فقال لأنكم تدعون من لا تعرفون وتسألون ما لا تفهمون. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که آیه اما یجیب المضطر اذا دعا را قرائت کردند، سپس از ایشان سؤال شد چه شده است که دعای ما اجابت نمی شود. حضرت فرمودند زیرا شما درخواست می کنید از کسی که او را نمی شناسید و چیزی را طلب می کنید که نمی فهمید. فل ازترارو عین الدین و کسرت الدعاء مع الاما عن الله من علامت الخزلان. پس اضطرار عین دیانت است و زیادی دعا با جهل به خدای تعالی از نشانه های بی سعادتی است. من لم یشهد ذلت نفسهی و قلبهی و سرهی تحت قدرت الله حکم علی الله به سؤال و ظن ان سؤاله دعا و الحکم علی الله من الجرأت علی الله. کسی که پستی و ذلت خود و قلب و سرش را در تحت قدرت خدا نبیند، از خدا درخواست بی جا و بی موقع می کند و تصور می کند که این درخواست دعا می باشد، و تحکم کردن بر خدا تجری و جسارت بر خدا تلقی می شود. و از قمی حدیث می کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام انه قیل له ان الله تعالی یقول ادعونی استجب لکم و انا ندعو فلا یستجاب لنا. از امام صادق علیه السلام سؤال شد خدای تعالی می گوید ادعونی استجب لکم مرا بخوانید تا اجابت کنم، در حالی که ما او را می‌خوانیم ولی اجابت نمی‌کند. قال لأنكم لا توفون بعهد الله و ان الله یقول اوفوا بعهدی اوف بعهدکم والله لو وفیتم لله لوفى الله لكم. حضرت فرمودند زیرا شما به عهد خود با خدا وفا ننموده اید، در حالی که خدا می گوید شما به عهد و پیمان با من وفا کنید، من به عهد با شما وفا خواهم کرد. قسم به خدا اگر شما وفا می کردید، او هم وفا می کرد. و همچنین از حضرت صادق علیه السلام روایت کردند که اذا اراد احدكم الا يسأل ربه شيئا الا اعطا فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله عز وجل. کسی که میخواهد از خدا درخواست مسئله ای را بنماید باید از همه خلائق ناامید شود و امیدش منحصر در خدای تعالی باشد. فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَسْأَلْهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ. اگر چنین شد، خدا نیز درخواست او را اجابت خواهد کرد. باید دانست که هیچ مؤثری در عالم وجود جز ذات واجب الوجود نیست و تمام سلسله اسباب و مسببات منتهی به اوست. با علم و اراده او چرخ آدم به گردش می افتد و با خواست او اسباب اثر می دهند. در تمام ممکنات من الاعلا الى الادنا ابداً ابداً به اندازه سر سوزنی حول و قدرت و علم و حیات نیست مگر آنچه را که خدا داده است و آنچه را که داده ملک تلقه اوست و فقط و فقط نسبتی با موجودات پیدا کرده است که میگوییم زید دارای علم و قدرت و حیات است و با تأمل ثابت می‌گردد که این نسبت مجازی است و نسبت حقیقی این امور به ذات لایزالی خداوند قادر و علیم و حی و مدرک است. قرآن مجید نه تنها از بت‌ها نفی قدرت و علم و حیات می‌کند و سایر صفاتی که راجع به این سه صفت است، بلکه از جمیع ممکنات نفی علم و قدرت و حیات می نماید. چه آنها دارای عقول باشند مانند انسان و جن و ملک یا دارای عقل نباشند مانند جمادات و نباتات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمه هل هن ممسکات رحمته قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. و ای پیامبر، اگر تو از این مردم شرک پیشه بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، میگویند البته و البته الله آفریده است. به ایشان بگو شما به من بگویید اگر خداوند نسبت به من اراده ضرری داشته باشد، آیا می توانند این موجودات مؤثره غیر از خدا در نزد شما جلوی ضرر وی را بگیرند و آن ضرر و گرفتاری را برطرف کنند؟ یا اگر خداوند نسبت به من اراده رحمتی و خیری را داشته باشد، آیا می توانند آنها جلوگیر فیضان رحمت و ارسال خیر او باشند؟ بگو خدا مرا بس است. اوست تنها کفایت کننده من که باید متوکلین پیوسته بار توکل خود را بر عهده او بنهند. به طور مطلق تمام اثرات راجع به خداست، چه فیضان رحمت باشد و چه دفع ضر و رنج و گرفتاری، و فقط خدا مصدر امور است و بس. و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. و نیز به من امر شده است که وجهه دل خود را متوجه و مائل به دین اسلام گردانم و به من امر شده است که البته نباید از مشرکین بوده باشی و نباید بپرستی و بخوانی و طلب کنی از غیر خدا آنها را که نمی توانند به تو نفعی برسانند و نه ضرری، و اگر چنین کنی در این صورت حتما تو از ستمگران خواهی بود، و اگر خداوند به تو ضرری برساند هیچ کس را یارای برانداختنش جز او نیست، و اگر خداوند اراده کند به تو خیری برسد هیچ موجودی را یارای برگرداندن فضلش نیست. خداوند فضل و رحمت خود را به هر کدام از بندگانش که بخواهد می رساند و اوست خداوند آمرزنده و مهربان. منظور از خواندن غیر خدا خصوص جمادات و اصنام نیست و عدم نفع و عدم ضرر انحصار به آنها ندارد. تمام موجودات ماسوی الله مالک نفع و ضرر نیستند. در این آیه مبارکه تمسک و استمداد از جمیع موجودات را جز خدا شرک می داند و آنها را در اثر با خدا شریک قرار دادن و پیمودن این راه را ظلم و ستم و انحراف می داند. اگر انسان مثلا می توانست نفعی برساند یا ضرری برساند یا جلوی نفع خدا و ضر او را بگیرد و این معنی ملک تلق او بود، پس چرا در مواقعی مانند مرض، موت، ضعف و نقاهت نمی تواند؟ از اینجا به دست می آید که اینها ملک او نیستند تا بتواند برای خود نگاهداری کند، بلکه عاریتاً به او داده اند و سپس می گیرند. و در آن حال هم که انسان و موجودات دیگری مانند شمس و قمر و سحاب و ریاح و باران و زمین و شجر و غیرها دارای اثری محسوس و مشهود هستند، آن اثر و آن نفع و آن ضر انحصاراً تعلق به خدا دارد و از این نواحی به ظهور می رسد. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ای گروه مردمان، برای شما مثلی زده شده است، گوش فرا دهید. این کسانی که آنها را میخوانید و از آنها مدد میجویید نمی توانند حتی مگسی بیافرینند، گرچه همه با هم اجتماع و تشریک مساعی نمایند، و اگر مگس از آنها چیزی برباید و در پرواز آید نمی توانند از او پس بگیرند. پس شما طالبان و آن مطلوب های شما همگی ضعیف و ناتوانید. این منطق قرآن است که منطق توحید است و تمام افراد را رجوع به خدا می دهد و بس. ولی انسان مادی که چشمش و گوشش به ماده باز شده و کم کم علاقه پیدا کرده و با مظاهر اونس گرفته است، رفته رفته آن قدرت مطلقه خدا را در دوران نطفه و جنین و کودکی فراموش کرده و حال که خود را قوی و عالم می بیند تصور می کند که این قدرت و علم مال اوست. به خود می نازد و می بالد و برای خود شخصیتی در مقابل خدا قائل می شود و به خود و نفس خود اتکا می کند. در مواقع گرفتاری و عقیم شدن اسباب از حصول نتیجه به سوی خدا می رود و از او طلب می کند. ولیکن همین که نعمتی به او رسید مانند فنر باز شده که او را رها کنند، فوراً به محل اول خود برمیگردد و میگوید این علم، این سرمایه، این قدرت، این مال و معال همه راجع به خود من و از نتایج افکار و رنج و مساعی خود من است. در یک دنیایی از غفلت و جهل فرو می رود و چشم حق بین خود را محکم می بندد و کور کورانه به خود نسبت می دهد. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آری، آدمی ناسپاس چون رنج و دردی به او رسد ما را به دعا می خواند و باز چون آن رنج و عذاب را برداشتیم و نعمت و دولت به او دادیم گوید این نعمت دانسته و به استحقاق نصیب من گردید. چنین نیست، بلکه آن امتحان وی است، ولیکن اکثر مردم آگاه نیستند. پیشینیان هم چنین می گفتند که ما مال و دولت را به تدبیر و لیاقت خود یافتیم، اما خطا گفتند که وقت مرگ و هلاک مال و دولتی که اندوختند هیچ به فریادشان نرسید. در این حال که به خود می بالد و به خود می نازد، آن گرفتاری قبلی را که پیش آمد کرده بوده و به خدا پناه برده بود فراموش می کند و آن توجهات خالصه را که در حال اضطرار پیدا کرده بود به خاک نسیان می سپارد و متوجه اسباب و مال و فرزندان و عشیره و قدرت و جاه و شوکت و علم خود می شود و به اینها اتکا می کند و هر یک از اینها را شریک خدا قرار می دهد و از آنها استمداد می جوید. و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الی ثم اذا خوله نعمة منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا لیزل عن سبیله. و انسان را هرگاه فقر و مصیبت و رنجی پیش آید در آن حال به دعا و توبه و انابه به درگاه خدای خود رود و چون نعمت و ثروتی از سوی خود به او عطا کند خدایی را که از این پیش می‌خواند به کلی فراموش سازد و برای خدای یکتا شریک و همتاهایی قرار دهد تا خلق را از راه خدا گمراه سازد. قل تمتع به کفرک قلیلا انک من اصحاب النار. بگو ای نگون بخت، اندکی به کفر و عصیان لذت و آسایش جو که عاقبت از اهل آتش دوزخ خواهی بود. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. آیا کسی که با خشوع و مسکنت لحظات شب را به نماز می گذراند یا سجده می کند و یا برپا می ایستد و از آخرت و عواقب اعمال نگران است و امید به رحمت پروردگار خود دارد، با کسی که چون مذرتی به او رسد خداوند را می خواند و به درگاهش روی می آورد و چون پروردگار او به او نعمت بیکرانی مجانی عطا کند آن انابه و دعای خود را به خداوند فراموش می کند که قبلن به جای آورده بود و برای خدا شریک هایی قرار می دهد تا بدین وسیله از راه خدا گمراه کند، مساوی هستند؟ قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بگو ای پیامبر، آیا مساوی هستند کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند؟ این است و غیر از این نیست که صاحبان خرد و عقل متذکر می شوند و از آیات خدا مطلب را ادراک می کنند و فرا می گیرند. در این آیه مبارکه این افراد فراموشکار را که در حال زور به خدا متوسل می شوند و در حال گشایش او را فراموش می کنند در نقطه مقابل قرار می دهد با آن کسانی که شبها در حال سجود و قیام به دعا و تضرع بیدارند و از خشیت خدا و امید رحمت او ترسان و خوشحال. این افراد کسانی هستند که خدا را در هر حال می خوانند و قدرت او را منحصر به زمان گرفتاری نمی دانند و به زمان فقر و مرض و قحط و قلا و سایر انواع شدائد و مصائب انحصار نمی دهند و می گویند خدایی که در زمان گرفتاری و شدت حاجت ما را برآورد همان خدایی است که در زمان گشایش و فراخی کارها به دست اوست. خلاصتاً به تحلیل و تجزیه عقلی آن دسته اول برای خود دو خدا قائلند. یک خدا در حال گرفتاری و شدت و آن خدای حقیقی است که بدون حجاب در حال اضطرار قلب خود را متوجه او نموده و از او مدد می جویند. و یک خدا در حال گشایش و وسعت و آن همین اسباب و مظاهر الهی است که به آن اتکا می نمایند و آنها را معین و مدد خود می پندارند. البته این منطق غلط است و این خدایان ثانوی خیالی است و وهمی. اثری که از اینان مشهود است متعلق به همان خدای حقیقی است. منتها در حال گشایش این مسکینان از این معنی غفلت نموده و پرده بر روی ادراکات حقه خود انداخته. بصیرت خود را در زیر آن محجوب نمودند. و بنابراین به این موجودات غیر زینف و غیر زی ضرر نسبت نفع و ضرر می دهند. ولی افراد شب زنده دل و بیدار و مناجی با خدا که قلبشان بین خوف و رجاست، اینها در هر حال مؤثر در عالم را یکی می دانند و بس و آن خدای حقیقی است، چه در حال مرض و گرفتاری های گوناگون و چه در حال گشایش و صحت و وسعت و فراخی مطلق. و اگر ابداً به آنها رنجی نرسد، در یک دنیای از لذت و سرور به سر برند، در عین حال فقط خدا را در آن حال مؤثر می دانند و دلشان به او متکی است و سرشان به او رابطه دارد و برابر این به تمام موجودات به نظر طبعی می نگرند و اثر و نور خدا را در ممکنات مشاهده می کنند و این فاصله بین این دو دسته است که همان فاصله بین علم و جهل است که خدای علی اعلی به عنوان استفهام انکاری استفهام می کند که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. در تفسیر مجمع البیان آورده است که قیل لابراهیم ابن ادهم ما بالنا ندعو الله سبحانه فلا یستجیب لنا. به ابراهیم ابن ادهم گفته شد چه شده است ما را که خدا را می خوانیم ولی او اجابت نمی کند؟ فقال لأنكم عرفتم الله فلم تطیعوا و عرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته و عرفتم القرآن فلم تعملوا بما فیه و اکلتم نعمت الله فلم تؤدوا شکرها. در جواب گفت زیرا شما خدا را شناختید ولی اطاعتش نمی کنید و رسول او را شناختید ولی از سنت و سیرهش پیروی نمی کنید و قرآن را شناختید ولی به مضامین آن توجهی ندارید و نعمت خدا را می خورید ولی شکر او را به جای نمی آورید و عرفتم الجنت فلم تطلبوها و عرفتم النار فلم تهربوا منها و عرفتم الشیطان فلم تحاربوه و وافقتمو و بهشت را یقین دارید اما به سوی او حرکت نمی کنید و جهنم را می دانید ولی از آن فرار نمی کنید و شیطان را شناخت دید ولی با او مقابله نمی کنید بلکه با او موافقت می کنید و عرفتم الموت فلم تستعدوا له و دفنتم الاموات فلم تعتبروا بهم و ترکتم عیوبکم و اشتغلتم به عیوب الناس و موت را می دانید ولی خود را آماده برای آن نمی کنید و اموات خود را دفن می کنید ولی خود عبرت نمی گیرید عیبهای خود را فراموش کرده در جستجوی عیوب دیگران هستید. باری به واسطه این ده علت دعا مستجاب نمی شود و مرجع این ده علت غفلت از خداست و رفع این ده علت به توجه به خداست که در آن حال البته دعا مستجاب است. لذا انسان باید در حال دعا بسیار خود را متوجه کند به طوری که خاطری برای او پدید نیاید، بلکه یک سره غرق در توجه به خدا شود و از نیت جدی و قلب غیر بسته به اسباب دنیا بدون هیچ حائل و پرده‌ای با خدای خود تکلم کند. محمد ابن یعقوب کلینی در کافی از حضرت امام صادق علیه السلام حدیث می کند که انه قیل له فی قوله سبحانه ادعونی استجب لکم ندعوه ولا نرا اجابه قال افتر الله عز وجل اخلف وعده قیل لا قال فمن مذالک. از امام صادق علیه السلام سؤال شد راجع به آیه ادعونی استجب لکم، چرا دعای ما اجابت نمی شود؟ فرمودند این طور گمان می کنی که خدای تعالی وعده خود را انجام نمی دهد؟ گفته شد خیر. فرمود پس علت چیست؟ قال لا ادری. گفته شد نمی دانم. قال لکنی اخبرک من اطاع الله عز و جل فی ما امره ثم دعاه من جهت الدعا اجابه. فرمود اما من به تو خبر می دهم. کسی که از خدا اطاعت کند و خدا را بخواند، با کیفیت مخصوص دعا خداوند اجابت خواهد کرد. قیل و ما جهت دعا؟ قال تبدع و تحمد الله و تذکر نعمه اندک ثم تشکره ثم تصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم تذکر و ذنوبک فتقر رو بها ثم تستعیذ منها فهازا جهت الدعا. گفته شد آن کیفیت چیست؟ فرمود اول حمد خدا را به جای می آوری و نعمتهای او را بر خود در نظر می آوری، آنگاه خدا را بر این نعمتها شکر می کنی، سپس بر پیامبرش صلوات می فرستی، آنگاه گناهانت را در نظر می آوری و اقرار بر آنها می کنی و سپس به خدا پناه می بری و این است کیفیت دعا کردن. اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام همه اهل توجه و دعا بودند. عدی ابن حاتم طائی از اصحاب بزرگوار آن حضرت است و دعایی از آن حضرت برای رفع هموم و غموم روایت کرده است. مجلسی درباره او می گوید که از خواص اصحاب امیرالمؤمنین است و فضل ابن شازان می گوید انه من السابقین الذين رجعوا الى امير المؤمنين عليه السلام. در اصل نصرانی بود و در طی محل و موطن پدرش حاتم سکنا داشت. چون پیغمبر برای خراب کردن بتخانه طی جمعی را فرستادند و بتخانه را خراب کردند و جماعتی را اسیر آوردند، عدی به شام گریخت تا زمانی که خواهرش را پیغمبر آزاد کردند و مال زیادی با راحله به او دادند تا به شام رفت. و از اوصاف حضرت بیان کرد. عدی به قصد دیدن پیغمبر به مدینه آمد و در همان اول برخورد و رفتاری که پیغمبر با او نموده و او را تجلیل و تکریم کردند ایمان آورد. عدی ابن حاتم از بزرگان اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام است و در جنگ جمل یک چشمش نابینا شد و در سفیند و نهروان در رکاب امیرالمؤمنین نبرد می کرد و بعد از امیرالمؤمنین از حضرت امام حسن یاری کرد و چون آن حضرت بر فراز منبر آمد و مردم را به جهاد بر علیه معاویه دعوت کرد و هیچ کس پاسخ مثبت نگفت و حتی یک حرف بر زبان جاری نکرد، اول کسی که برخاست و مردم را تهییج به جهاد کرد عدی بود. و فی سفینة البحار از کتاب المحاسن و المساوی لابراهیم ابن محمد البیهقی احد و اعلام القرن الثالث و هو کتاب کتبه فی ایام المقتدر العباسی نقل می کند. روا عن عدی ابن حاتم دخل على معاویه ابن ابی سفیان فقال یا عدی این طرفات یعنی بنیه طریفن و طارفن و طرفه. نقل شده است که عدی ابن حاتم پیش معاویه رفت. معاویه گفت ای عدی کجا هستند طرفات؟ یعنی سه فرزند عدی، طریف، طارف و طرفه. قال قتلوا یوم صفین بین یدی علی ابن ابی طالب علیه السلام. عدی پاسخ داد در جنگ صفین در رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسیدند. فقال ما انصفک ابن ابی طالب از قدم بنیک و اخر بنی. معاویه گفت علی با تو انصاف ننمود، زیرا فرزندان تو را به جلو انداخت و فرزندان خود را در پشت لشکر محفوظ داشت. قال بل ما نصفت علی از قتل و بقیت. عدی گفت بلکه من با علی انصاف ننمودم، زیرا او به شهادت رسید و من هنوز زنده‌ام. دور از حریم کوی تو شرمنده ماندم که چرا زنده ماندم. قال سفلی علیان. معاویه گفت اوصاف علی را برایم نقل کن. فقال ان رأیت ان تؤفینی؟ قال لا اؤفیک. عدی گفت اگر ممکن است مرا معاف داری. معاویه گفت معاف نمی کنم. قال کان والله بعید المدا شدید القوا یقول عدلا و یحکم فصلا یتفجر الحکمت من جوانبه والعلم من نواهی یستوحش من الدنیا و زهرتها و یستأنس باللیل و وحشته. عدی گفت قسم به خدا دارای افقی بس بعید و مقامی غیر قابل وصول بود و دارای ارادهی متین و استوار. در مسیر حق با قوت و شدت حرکت می نمود. سخن به عدل می راند و در مقام حکم و قضاوت واقع را منظور می داشت. حکمت از تمام وجودش تراوش می نمود و علم از همه آثارش جاری می گشت. از دنیا و زخارف آن گریزان بود و به شب و تاریکی های آن انس می ورزید. و کان والله غریز الدمعه طویل الفکره یحاسب نفسه اذا خلا و یقلب کفیه علی ما مضا یعجبه من اللباس القصیر و من المعاش الخشن. اغلب اوقات عشق از چشمانش سرازیر بود و دائما در حال تفکر و تأمل بود. وقتی با خود تنها بود نفس خود را به حساب می کشید و به اعمال و کردارش می اندیشید و برگذشته خود دستان خود را به حال ندامت تکان می داد. از لباس کوتاه خوشش می آمد و غذای خشن را دوست می داشت. و کان فینا که احدنا یجیبنا ازا سألناه و یدنینا ازا اتینا و نحن مع تقریبهی لنا و قربهی منا لا نکلمه لهیبته ولا نرفع اعیننا الیه لعظمته. در میان ما چون یکی از ما بود، اگر او را به منزل دعوت می کردیم اجابت می کرد و هنگامی که نزد او می رفتیم ما را به خود نزدیک می کرد و با وجود احساس یک رنگی و صمیمیت بین ما چنان هیبت و جلالی داشت که قادر بر تکلم با او نبودیم و از عظمت و رفعتش قدرت نگاه به او را نداشتیم. فَإِنْ تَبَسَّمَ فَأَنَا اللُّؤْلُؤُ الْمَنْظُومُ يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيَتَحَبَّبُ إِلَى الْمَسَاكِينِ لَا يَخَافُ الْقَوِيُّ ظُلْمَهُ وَلَا يَيْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ. هنگامی که سخن می گفت دندانهای سفیدش مانند لؤلؤ درخشنده متلألئ می شد. ملتزمین به دین را گرامی می داشت و مساکین را مورد لطف و محبت خود قرار می داد. شخص قوی از ظلم او در امان بود و ضعیف از عدل او مأیوس نمی گردید. فاقسم لقد رأیته لیله و قد مثل فی محرابه و ارخ اللیل سرباله و قارت نجومه و دموعه تتهادر على لحیته و هو یتململ تململ السلیم و یبکی بکا الحزین. قسم به خدا شبی او را دیدم که در محراب عبادتش به راز و نیاز مشغول بود. تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود و ستارگان پنهان شده بودند. عشق از چشمانش بر محاسن جاری بود در حالی که همچون مار گزیده به خود می پیچید و مانند شخص داغدار گریه می کرد. فکأنی الان اسمعه و هو یقول یا دنیا الی تعرضت ام الی اقبلت قری غیری لا هان حینک قد طلقتک ثلاثا لا رجعت لی فیک فعیشک حقیر و خطرک یسیر آه من قلت زاد و بعد سفر و قلت الانیس. تو گویی الان صدای او را می شنوم که می گفت ای دنیا، آیا متعرض من شده ای و در مسیر زندگی من قرار گرفته ای و یا به من روی آورده ای؟ از پیش من برو و دیگری را بفریب. زمان دسترسی تو به من هنوز نیامده است. من تو را سه طلاقه گفتم و دیگر رجوع و برگشتی نخواهد بود. زندگی با تو چقدر پست و بی ارزش است و خطر تو چه آسان و سهل است. آه از کمی توشه و طول مسافت و قلت همدم و مونس. قال فوکفت عینا معاویه و جعل ینشفهما بکمه ثم قال یرحم الله ابا الحسن کان کذالک فکیف صبرک عن. قال کصبر من ذبح ولدها فی هجرها لا ترقا دمعتها ولا تسکن عبرتها. در این هنگام اشک معاویه سرازیر شد و با آستین خود آن را پاک می کرد. سپس گفت خدا ابوالحسن را بیامرزد که این چنین بود. ای عدی، چگونه در فراق او صبر می کنی؟ گفت مانند کسی که فرزندش را در دامنش سر بریده باشند، در حالی که اشکش تمامی ندارد و گریش ساکن نخواهد شد. قال کیف ذکرک له قال و هل یترکن الدهر ان انسا؟ انتها. معاویه گفت چگونه به یاد او هستی؟ گفت آیا روزگار مرا می گذارد که فراموشش کنم؟ معاویه گفت دانسته باش که هنوز قطره ای از خون عثمان باقی است و با کشتن یکی از بزرگان یمن محو می گردد. عدی گفت قسم به خدا آن دلها که از خشم تو سرشار و آکنده بود هنوز در سینه های ماست و آن شمشیرها که به وسیله آنها با تو می جنگیدیم بر دوش های ماست. اگر از در خدیعت و حیله یک وجب نزدیک شوی، در طریق دفاع و گزند یک وجب به تو نزدیک می شویم. ای معاویه، بدان که قطع حلقوم و سکرات مرگ برای ما آسان تر است از این که سخنی ناهموار درباره علی بشنویم و معلوم است که حرکت شمشیر به واسطه داعیه بر حرکت شمشیر است. عدی بن حاتم بنابر قول مرحوم شیخ صدوق 120 سال عمر کرد و فرزندش در رکاب سید الشهدا شمشیر زد و در میان کشتگان افتاد. نام او ترماه بود. آن ترماهی که در راه کربلا به حضرت برخورد کرد و اشعاری دارد یا فتا لا تزعری من زجری، ترماه ابن حکم است. کما آنکه در سفینه جلد دوم صفحه 82 ذکر می کند و حجر ابن عدی که از اصحاب خاص امیرالمؤمنین است و معاویه او را با 6 نفر شهید کرد، در ازراء دمشق مدفونند، فرزند عدی ابن حاتم نیست. زیرا او کندی یعنی از قبیله بنی کنده و اصلش کوفی است. ابو مخنف از ترماه ابن عدی نقل می کند که من در میان کشتگان افتاده بودم به طوری که کسی مرا زنده نمی پنداشت و قسم به خدا که دروغ نمی گویم. در بیداری دیدم که 20 سوار سفید پوش در می رسند. با خود گفتم شاید عبیدالله ابن زیاد و اعوان او هستند. آمدند کشتگان را مصلح کنند. یک تن از ایشان پیاده شد و بر سر حسین نشست و با انگشت اشاره کرد سرهای شهدا را که به کوفه حمل می دادند، سر حسین برگشت و به بدن ملحق شد. فهمیدم که خاتم النبیین است و آن دیگران سایر پیغمبران اولوالعزم و غیره. و هو یقول و یا ولدی قتلوک اتراهم ما عرفوک و من شرب الماء منعوک و ما اشد جرأتهم علی الله. در حالی که می فرمود ای فرزند من، تو را کشتند، آیا تو را نشناختند و تو را از جرعه آب محروم نمودند؟ چقدر آنان بر خدا جری و جسور می باشند. آنگاه یک نظر به همراهان کرد، فقال یا ابی آدم و یا ابی ابراهیم و یا ابی اسماعیل و یا اخی موسی و یا اخی عیسی، اما ترون ما صنعت طغاة بولدی، لا انا لهم الله شفاعتی. سپس فرمود ای پدرم آدم و ای پدرم ابراهیم و ای پدرم اسماعیل و ای برادرم موسی و ای برادرم عیسی، آیا نمی بینید چگونه این جنایت پیشگان فرزندانم را به شهادت می رسانند؟ خداوند شفاعت مرا نصیب ایشان نگرداند.